درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 401مین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. در هفته ای که گذشت همچنان حکومت آخوندهای حاکم بر ایران به فسخ و فجور ادامه دادن. همچنان بلاهت ها و دزدی ها و دروغ های حاکمان مسلمان فقط برای به دست آوردن مشتی پول تکرار شد. نگاه به این بلاهت ها در این ملالاوری موجبات مزاح رو هم فراهم می‌آورد. در این برنامه هم برای ثبت تاریخ و هم برای پی بردن به عمق بلاهت مسئولان حکومت اسلامی به باجگیری نمایندگان مجلس، مجازات دوستهای حکومتی، توجیه فساد در دولت و به طور کلی نحوه حکومتداری مسئولان متدین حکومت اسلامی پرداخته شده. در هفته که گذشت شایعاتی مبنی بر باجگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر تحت استیضاح صنعت منتشر شد. دلیل برجسته شدن این باجگیری شکل باج بود.
متاسفانه این روزها هجمه جدیدی علیه مجلس و دولت مطرح شد که وزیر سابق سمت برای پس گرفتن استیضاح به برخی نمایندگان خودرو واگذار کرده است.
اونم خودروی شاسی بلند. جهت یادآوری، همین آقای متاسف یه پرونده باز زمینخواری در شمال غرب پایتخت داره، یه پرونده ماسمالی شده یه حقوقهای نجومی به شکل آپارتمان‌های لوکس در شمال پایتخت هم در کارنامه داره. مجلسی که رئیسش یه همچین ید طولایی در فساد داره، خود روی شاسی بلند برای یه رأی چیز غریبی نیست توش.
همانطور که حراست مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مسئله را بررسی کرد، ادعای مطرح شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود.
عجب، همین کذب بود. حراست که معلوم نیست کیه گفته این ادعا کذبه، تموم شد رفت. اصلا هم نباید روش تحقیق این حراست و مستنداتی که پیدا شده ارائه بشه که حراست از کجا فهمیده ادعای باجگیری بیش از 100 نماینده مجلس کذب بوده.
در این حال واگذاری خودرو به صورت غیر قانونی به سازمان‌ها و نهادها تبدیل به موضوع جدید در افکار عمومی شد.
یعنی مردم هم ادعای حراست فاسد مجلس شورای اسلامی رو باور نکردن. از طرف دیگه این آقای سردار خلبان میخواد یه جورایی بگه که واگذاری غیر قانونی بده. احتمالاً واگذاری قانونی هم داریم.
با اینکه تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری دستگاه‌ها رویه جاری است، اما اجازه هیچ واگذاری از طریق ساختار مجلس داده نشده.
توجه کردی؟ واگذاری خودرو یعنی باجدهی و باجگیری به شکل خودرو رویه جاری است. فقط اینجا سردار خلبان میخواد خودش رو بری کنه از این اتهام. میگه از طریق ساختار مجلس اجازه واگذاری داده نشده. اینکه کی واگذار کرده یه بحثیه، ولی اینکه کی گرفته و چرا گرفته بحث اصلی این داستانه.
لذا مطابق مصوبه هیئت رئیسه مجلس طی نامه‌ای به کمیسیون اصل 90، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس مأموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف
یعنی فقط به ما ندادن که یا واگذار نکردن که، دستگاه‌های مختلف گرفتن از همین حواله ها. به نظر میاد همون دستگاه‌های مختلف در بردن آبروی مجلس دخیل بودن، یا سردار خلبان اینجوری فکر میکنه که حالا بدین شکل میخواد ضمن ماسمالی کردن اون پرونده رسوایی اونا رو هم تهدید کنه. نظام اسلامی همچین نظامیه.
در صورتی که هر گونه واگذاری به صورت غیر قانونی و خلاف مقررات وجود داشت، مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی.
یه جوری میگه قانونی، انگار خودش قانونی حقوق نجومی میداد، یا قانونی زمینهای منطقه 22 تهران خورد، یا قانونی از ترکیه سیسمونی وارد کرد. به هر حال ما اینجا فهمیدیم باج یا واگذاری قانونی هم وجود داره در نظام اسلامی.
دادستان کل کشور با رد ادعای یک نماینده مجلس درباره اقدام وزیر سابق سمت در واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس گفت این ادعا فاقد اسناد و مدارک اثبات کننده بود.
این دادستان کل کشور هم یکی از بیکارترین و بیارترین مسئولین برجسته نظام اسلامیه. اینجا هم اومده به کمک سردار خلبان میگه اسناد و مدارک اثبات کننده نبودن. احتمالاً یه واگذاری قانونی هم به ایشون شده باشه.
آقای منتظری با اشاره به گزارش هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس درباره ادعای آقای احمد علیرضا بیگی گفت به دنبال شکایت آقای فاطمی امین وزیر سابق سمت پرونده قضایی تشکیل و به دادسرای تهران ارجاع شد. دادستان تهران هم از احضار این نماینده به دادستانی تهران خبر داد و گفت این نماینده امروز برای رسیدگی به موضوع اتهامی و تحقیقات به شعبه بازپرسی احضار شد.
اوه این دادستان تهران شباهت زیادی به بازجوهای زندان اوین داره. فکر کنم اون نماینده به محض مواجهه با این دادستان و بازپرسیش همیشه رو فراموش کنه و مثل بچه خوب دیگه از این ادعاها نکنه و بره بشینه روی صندلی نمایندگیش و به سهم خودش قانع باشه. خلاصه این یه نمونه از فساد و مبارزه با فساد حکومتی در نظام اسلامی بود.
این کار خیلی سختیه.
مسلمه مبارزه با فساد برای یه مش فاسد کار خیلی سختیه. به همین دلیله که فساد سر تا پای نظام اسلامی رو برداشته. الان هم این ادای مبارزه با فساد در آوردن ها فقط برای اینه که دست زیاد شده و این موضوع نارضایتی مردم رو بالا برده که خطر بزرگیه برای حفظ نظام اسلامی.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جریمه مدیران اسبق بانک مرکزی به جرم مشارکت در قاچاق کالا و ارز گفت این افراد به اتهام مشارکت در قاچاق کالا و ارز به دو برابر معادل ریالی تخلفات ارزی محکوم شدند.
چنانچه نتوانند پرداخت کنند ناظر بر اینا نیست، کلیسیم. دادستان اموالی رو نتونه از اینا به دست بیاره، به تبع برای تعدیه حقوق دولت بازداشت خواهند بود.
دو تا فاسد حکومتی هم که دادگاهی شدن هنوز دستگیر نشدن یا بازداشت نشدن. طرف با سوء استفاده از قدرتش در بانک مرکزی معنویات بسیطی به شکل دلار و ارز به جیب زده، حالا محکوم شده ریالی پس بده و اگر نده تازه قرار بازداشت بشه. نحوه مقابله با فاسدین حکومتی هم اینجوریه در نظام اسلامی. اینا همش برای ثبت در تاریخ.
فقط یکی از این وارد کننده ها از کل ملت ایران که یاران در سال 99 گرفتند بیشتر منفعت کسب کرده از قبل همین عرض 4200.
یعنی صحبت میلیاردها دلار معنویاته. فقط یه وارد کننده، یعنی مثلا فقط یکی از تجارت خونه های آیات عظام چند میلیارد دلار منفعت برده از راه ارز. این منفعت ها بدون کارشاخ کنی یا همکاری مسئولان برجسته بانک مرکزی و دولت امکان ناپذیره. واسه فقط بدونین میزان تخلف و نوع تخلف اون مسئولین بانک مرکزی که هنوزم دستگیر نشدن چقدر.
با جلوگیری سخت.
دلیل اینکه برخورد با فاسدین در نظام اسلامی سخته به گفته رهبرشون اینه که کل نظام فاسده. در فساد که نمیشه با فساد جنگید.
و کاغذ تحریر و خمیر کاغذ در گروه کالای یک قرار گرفت و بانک مرکزی هم ملزم شد به کالاهای ثبت سفارش شده که با اولویت ارز نیمایی تخصیص بده.
تمام این تخلفات ارزی که در بانک مرکزی صورت میگیره دقیقاً به همین دلیل امکان وجود پیدا میکنه. تخصیص ارز با نرخ کمتر از نرخ واقعی به یک کالایی. حالا هر دفعه اسم این ارزه رو یه چیزی میذارن، حالا الان شده ارز نیمایی. از چه محلی این ارز تامین میشه؟ خزانه کشور یا همون جیب ملت. این گزارش در همین هفته منتشر شد، یعنی همین چند روز پیش. دفعه قبل اتفاقا از داخل تخصیص ارز به همین کاغذ یه فساد چند هزار میلیارد تومانی در اومد.
کشف انبار احتکار هزاران تن کاغذ در تهران.
ببینید کاغذ ارز نیمایی که الان باید قیمتش بازار باشه مثلا 23,000 تومان باید باشه، این که روز کاغذ روزنامه الان هست 37,000 تومان.
این کاغذایی که مال روزنامه است برای چاپ برای تحریره یک سال با ارز نیمایی وارد شد. الان ارز نیمایی اون موقعی که ایشون وارد کرده احتمالاً 11-11.5 وارد کرده دیگه، الان 24-5.
دلیل احتکار کاغذ اینه، افرادی که به واسطه باج یا واگذاری یه مقدار معنویات به یه نماینده مجلسی، عضو دولتی، دفتر بیتی، چیزی موفق به اخذ مجوز واردات کاغذ با ارز نیمایی میشن، بهشون ارز با نرخ 30-50% کمتر از نرخ ارز آزاد تخصیص پیدا میکنه که برن مثلا کاغذ وارد کنن. یه سریاشون که اصلا اون ارز رو میخورن میره، هیچی هم باش وارد نمیکنن. اونم که میره این با این ارز کاغذ میخره سودم میکشه روش، ولی به نرخ آزاد میفروشه به همین راحتی. هر از گاهی هم برای ردگم کنی یه دفعه یه دونه از این انبارا کشف میشه.
حکایت زیرابی رفتن 75% ناشرنماها.
چیزی حدود 4000 ناشر در سال حداقل یک کتاب منتشر میکنن. معنی و مفهومش اینه که 12000 تای دیگه اصلا کتاب منتشر نمیکنن. ولی پروانه رو دارن. خب الان کاغذ، بحث کاغذ پیش میاد، همینا یومین سر کلهشون تو خرید کاغذ، تو فروش کاغذ، تو این نمیدونم، به هر حال این ماجراها پیدا میشه.
یکی از این ماجراها همین ماجرای تخصیص ارزه. 16000 ناشر داریم ما تو کشور. 16000 ناشر مقایسه کنیم با تعداد کتابایی که داره چاپ میشه، که 4000 تاشون حتی اگه یک کتاب در سالم چاپ کنن بازم از مزایا برخوردار میشن. 12000 تای دیگه شون اصلا لازم نیست کتابی چاپ کنن، همینجوری از امتیازشون استفاده میکنن. تمام این آیت الله ها و مراکز دینی و همه این دکتر علکی های نظام اسلامی جزء این ناشرا هستن احتمالا، به علاوه چند هزار دلال و مداح و انگرزاده که از این راه ارتزاق میکنن. برای همین نمیشه نونشون آجر کرد. هر سال تو این عرض تخصیصی فساد میشه، بازم عرض بی زبون تخصیص داده میشه به همین ناشرهایی که اصلا کتاب چاپ نمی کنن.
از تجارت انحصاری سوء استفاده میکنه. خب با جلوش گیره سخت.
چون همه اینایی که فساد میکنن از مجیزگویان و مدحسناگویان و حامیان ولایت فقیه هن. جلوشونو بگیره حامیانشو از دست میده.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان از آغاز واگذاری سهام صندوق ذخیره فرهنگیان به اعضای این صندوق همزمان با هفته معلم خبر داد.
بین حدود 1,600,000 نفر عضو صندوق، در گام اول 870,000 نفر از این مهم بهره‌مند خواهند شد. متوسط عددی که امروز احضار شد و تقدیم معلم ها خواهد شد حدود 1,000,000 تومانه. بس مرحله اول 1,000,000 تومان، ممکنه کسی 200,000 تومان، 300,000 تومان، ممکنه کسی 2,000,000 تومان هم دارایی یا سهم تقدیمشون بشه.
به به، چه نظام دست و دلبازی. 1,000,000 تومان میشه 20 دلار. دیگه تو آمریکا به زحمت میشه دو وعده خوراک شکم سیر کن با این 20 دلار تهیه کرد. این سهم فرهنگیان از صندوق فرهنگیانه. تازه نه همشونا، نه همه 1,600,000 تنشون، تقریبا نصفشون الان، نصف دیگه شون هم وقت گل نی. یعنی بعد از اینکه تظاهرات کردن و اعتصابات کردن و یه سریشون رو دستگیر کردن، اون نصف دیگر رو هم بالاخره یه چیزی بهشون میدن. این صندوق فرهنگیان اولین بار اسمش 7-8 سال پیش پیچید تو میدیا یا تو رسانه‌های داخل کشور.
عضو هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفته مدیریت‌های فامیلی در این صندوق سرمایه فرهنگیان رو به دست افراد خاص داده که حاضر به پس دادن وام‌های 500 تا 1000 میلیاردشون نیستن.
8800 میلیارد تومان از صندوق ذخیره فرهنگیان که به عنوان معوقات بانکی یا مشکوک الوصول.
دی ماه 94 این خبر منتشر شد. اون موقع دلار دور و بر 3000 تومان بود و 8800 میلیارد تومان نزدیک 3 میلیارد دلار میشد. از اونجایی که این مبلغ مشکوک الوصول یا معوقات بانکی اعلام شده، یعنی خیلی قبلتر از این تاریخ این پول ها به افرادی پرداخت شده بوده. چه بسا که از 4 سال قبلش که دلار 1,000 تومان بوده این دزدی استارت خورده باشه. اون موقع دلار مبلغ گم شده به دلار میشه نزدیک 9 میلیارد دلار. بعدن یه جایی گفتن 6 میلیارد خورده ای دلار دزدی شده در این دزدی. ولی حالا همون 3 میلیارد دلار رو حساب بکنیم. حالا اومدن نفری 20 دلار به فرهنگیان سهم دادن.
این همون روش فاطمی است. این همون حرکت در جهت انگشت اشاره سیدت و نساء العالمین است.
حالا برای اینکه بهتر با جهت اشاره نساء العالمین آشنا بشیم و کلن با الگوی دزدی حکومتی در نظام اسلامی آشنا بشیم، همین نمونه صندوق فرهنگیان مثال خوبیه. روند تشکیل پرونده و تحقیقات و دادگاه و نهایتاً صدور حکمش رو بررسی میکنیم.
مجلسی ها به تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و همچنین بانک سرمایه به عنوان یکی از زیرمجموعه های این صندوق هم رأی مثبت دادند.
بیش از 20 سال صندوق ذخیره فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش تشکیل شده و در کشور فعالیت های اقتصادی انجام میدهد به نفع فرهنگیان و برابر قانون اون اندازه‌ای که حقوق فرهنگیان کسب میشه همان میزان هم دولت در اختیار این صندوق قرار میده که هم فعالیت اقتصادی کنه و هم سودشو در اختیار فرهنگیان قرار بده.
خواستم فقط بدونین این حداقل 3 میلیارد دلاری که مشکوک الوصول اعلام شده از چه محلی در اومده. نصفش که مستقیم از جیب فرهنگیان درآورده شده، نصف دیگه‌ش هم دولت از جیب همه ملت گذاشته کنارش. این پولو در اختیار یه خانواده از حامیان سرسخت ولایت فقیه گذاشتن. این خانواده هم در یکی از نخستین اقداماتش 90% تسهیلات رو به خودش اختصاص داده.
در صندوق ذخیره فرهنگیان 90% تسهیلات متعلق به 30 نفر، 10% متعلق به 1,000,000 نفر.
در کل اقتصاد نظام اسلامی به همین نسبت تقسیم ثروت شده. تعجبی نداره تسهیلات یه صندوق هم اینجوری تقسیم شده باشه.
صدور ضمانت‌نامه‌های میلیاردی برای کارتون خواب‌ها. دادستان تهران در توضیح جزئیات فساد در بانک سرمایه که بخشی از سهام آن متعلق به گروه ریختگران و بخشی دیگر متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است میگوید در پرونده این بانک عمده تخلفات اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف ضوابط بانکی بوده که از طریق تبانی میان مدیران سابق بانک و بدهکاران انجام شده.
این یکی از روش‌های دیگر دزدی مدیران بانک در بانکداری اسلامیه. بدین ترتیب که یه وام چند صد میلیاردی از حساب بانک به یکی از نزدیکانشون واگذار میکنن به قول سردار خلبان و به جای وثیقه ضمانت یه آدم ناشناس یه کارتون خوابو میذارن اونجا تا وقتی وام پرداخت نشود یا به قول اینا معوق شد هیچی دست بانکو نگیره جز یه ضامن کارتون خواب. جالب اینجاست که این مدیران خلاق در کلاهبرداری از اموال مردم همگی در دامان اسلام تربیت شدن، همگی در خانواده های به شدت مذهبی رشد و نمو کردن.
بعضی از کسانی هم که اومدن حساب های خودشون رو تسویه کردن غیر از این 8000 تا که الان باقی مونده.
8000 تا 8000 میلیارد تومنه که اون موقع نزدیک 3 میلیارد دلار ارزش داشت. حالا اون 3 میلیارد دلار که کلن گم شده هیچی، همون وام هایی هم که میگن دریافت شده یا برگشته هم مورد داره.
تبانی صورت گرفته بین کسی که تسهیلات گرفته با اون کسی که تسهیلات داده با کارشناس. املاکی را بعضن تا 5 برابر و بیشتر از قیمت واقعی کارشناسی کردن. یه ملکی که 41 میلیارد این کارشناس اومدن تعیین قیمت کردن، بعد رفتن ظرف چند روز بعد 227 میلیارد تومان قیمت گذاشتن و بابت بدهیشون به این بانک تحویل دادن.
همه این خلاقیت ها برای یه مشت پول بیشتر انجام میشه. همه هم شرکت دارن، از کارشناس دادگستری تا مأمور بانک و مدیر بالا سرشون و خود وام گیرنده. یه شبکه فاسد در نظام اداری کشور که وجه اشتراک همشون اعتقاد راسخ به اسلامه.
وزیر آموزش و پرورش هم از آخرین نتایج بررسی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.
علتی که خود ما عدد مشخصی را اعلام نکردیم به دلیل اینکه تا الان نمیتونیم 100% اطمینان داشته باشیم رو اون عدد. اما این مسئله هم که عنوان شده که بزرگترین مثلا اختلاس اینها هست تا الان ما به این نتیجه نرسیدیم.
این سخنان وزیر برکنار شده آموزش پرورش دقیقاً یک سال بعد از رسانه‌ای شدن وقوع فساد در صندوق فرهنگیان بیان شد. وزیر آموزش وقت معتقد بود که این بزرگترین فساد نبوده، یعنی این رکورد نزدن، ولی برخی آگاهان معتقد بودن زدن.
بر اساس آخرین اطلاعاتی ما داریم حداقل 11000 میلیارد تومان در این پروسه تخلفات رد و بدل شده.
8800 میلیاردش که مشکوک الوصول اعلام شده، ظاهرا 2200 میلیارد تومانش هم اشتباهی کارشناسی شده بوده.
بله ما رکورد زدیم.
از این رکوردها زیاد زدن اینا. فکر کنم تو قرنها این رکوردهای نظام اسلامی باقی بمونه بشه آینه عبرت برای آیندگان. آخر عاقبت قدرت دادن به آخوند.
اینکه این سالها خب کم و بیش دیدم از این موارد را، ولی این مقدار تخلف را یک جا در مورد یک بانک و یک صندوق ندیده بودم.
غلام حسین اژه‌ای که خودش از فاسدین به نام نظام مقدس هم تعجب کرد و تایید کرد این یک رکورد در فساد بوده تا اون سال. اما هرگز تا پایان رسیدگی به این پرونده نامی از آن خانواده 30 نفره برده نشد. نهایتاً قضیه با دستگیری و مجازات سهوی چند تا کارمند بانک ماسمالی شد.
یعنی تعیین مدیر عامل بر اساس مقررات نبوده، یک جایش بر اساس حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها و نفوذ‌ها بوده. در مدت 10 سال 13 بار این مدیر عامل و سرپرست عوض شدن. یعنی
چه بخور بخوری بوده. نمونه ای از مدیریت اسلامی.
اولا چند هزار میلیارد تومان در اختیار تعداد معدودی افراد قرار گرفته بدون اینکه اینها به اصطلاح الان تضمینی داشته باشه برای وصولش، و تقریبا همه اونها هم برخلاف قانون و مقررات بانکی و تجاری هم این وجوه را گرفتن و هم مصرف کردن.
این هم یه جورایی امضای مدیریت اسلامیه. یعنی در نظام اسلامی مقررات کیلو چنده، هر کی قدرت بیشتر داره خودش قانون وضع میکنه و اجرا میکنه، کاری هم به قوانینی که تو کتابچه‌ها نوشته شده نداره. تعداد معدود هم اشاره غیر مستقیم به همون 30 نفره که هرگز نامی ازشون برده نشد تا آخر.
8300 میلیارد تومان از معوقات این بانک فقط متعلق به 31 نفره.
31 نفری که اسم ندارن. به طور متوسط نفری 100 میلیون دلار از اموال فرهنگیان در قالب وام به خود به جیب زدن رفتن، ولی اسامیشون اعلام نمیشه.
این دیگه هنر اسلامه. این هنر اسلام.
البته هنوز ممکنه به درستی هنر اسلام رو درک نکرده باشید. زمانی به عمق هنر اسلام پی میبرید که بفهمید همین افراد متدین که به خودشون وام دادن با این پولا چیکار کردن.
31 نفر این مبلغ در اختیارشون است و نمیدن که بعضن اینها با خلاف این مبلغ را گرفتند، در اون زمینه ایم که باید مصرف کنن مصرف نکردن. اومده به یکی از شرکت های زیر مجموعه خودش این تسهیلات رو داده، 4210 میلیارد تومان میلیارد ریال تسهیلات رو داده با سود 18%. این شرکت اومده به چند تا شرکت خصوصی دیگه داده با 27% بلافاصله. این وسط این سود بین 18% تا 27% کاش همش میرفت تو جیب باز همون بانک، اونم نمیره.
بله، و همین فاسدینی که این کارا رو میکنن یا این کارا رو کردن اسم ندارن. اما نکته پنداموز این داستان در مورد هنر اسلام اینه که این مدیرانی که همگی در دامان اسلام بزرگ شدن و با هزار تا دوز و کلک و حقه بازی قانون رو دور زدن و دستشون کردن تو گاوصندوق بانک و به اسم وام در آوردن گوشن جیب خودشون، با این پول چیکار میکنن؟ اینجاست که به هنر تربیت اسلامی پی میبرید. دوباره همین پول رو وام میدن به یکی دیگه با بهره بیشتر. پولی که قرار نیست پس بدن رو هم نمیبرن باهاش خدای نکرده یه مدرسه‌ای، مرکز عامل منفعه‌ای چیزی بسازن. اون که هیچ، حتی یه تولیدی، کارگاهی، کارخونه‌ای هم نمیسازن که 4 نفر اونجا مشغول کارشن تو این اوضاع و شرایط بیکاری کشور و یه چیزی تولید شه از این سرمایه. نه خیر، برمیدارن این پول رو 2 مرتبه نزول میدن به یکی دیگه. اگه این مدیران متدین سوادی داشتن و مفخور نبودن، با این سرمایه که در اختیارشون قرار گرفته شده بود یه چیزی می ساختن. اگه از بچگی مفخور و بیار بار نیومده بودن، با این همه پول یه کاری می کردن، یه چیزی را می انداختن. ولی خب تربیت اسلامی تمرکزش روی تظاهر و مسائل جنسیه. این هم میشه نتیجهش.
وام های زیادی داده شده بدون عکس ضمانت نامه کافی. حداقل 9000 میلیارد تومان وام مشکوک الوصول داده شده و بیش از 13000 میلیارد تومان وامی داده شده که نمیدونیم چگونه داده شده بدون اینکه ضمانت های کافی باشه. شرکت های زیر مجموعه همه اونایی که ما بررسی کردیم تخلف درشون وجود داره بلا استثنا.
این گزارش اسفند 96 منتشر شد، یعنی تقریبا دو سال بعد از رسانه‌ای شدن این دزدی. حتی رسانه‌ای شدن این دزدی هم در راستای بالا کشیدن راحت‌تر این پولا بوده. چند سال وقت رسیدگی و تحقیقات و اثبات جرم و دادگاه و صدور حکم برای این دزدی طول کشید. در این مدت ارزش ریال به 1/10 زمان رسانه‌ای شدن این فساد تنزل پیدا کرد و خیلی راحت همه مسئولین برجسته وقوع فساد یا دزدی رو هم تایید کردن در این بانک و در این صندوق و بدین وسیله به صاحبین اصلی این پولا که همون فرنگیان باشن گفتن تقصیر ما نیست، مدیرانتون دزدی کردن و پولاتون رو بردن، حق اعتراض هم ندارین. پس پرونده این پولا هم بسته، دیگه دنبالش نگردین، تموم شد رفت.
بخشی از تسهیلات بابت سهم مدیران فاسد بوده، مدیران فاسد بانک. یه بخشی سهم آقای موسوی نژاد بوده برای همکاری که ایشون کردن. 93 میلیارد تومان در دو شرکت به حساب پسر آقای موسوی نژاد رفته. حسب تحقیقات ما حدوداً 22 میلیارد تومان بابت حق دلالی ها بود.
اینا خورده ریزای این فسادن البته. همین موسوی نژاد و بقیه اون کسایی که اسمشون رو بردن، کارمندای بانک بودن. همین لفت و لیسایی که مدیران بانک ها کردن، نه اون 10-12 هزار میلیاردی که اون خانواده 31 نفری خوردن. از اونها صحبتی نشد. یعنی اصلا معلوم نشد اونا کی بودن. دادگاه رو فقط برای مدیران فاسد بانک‌ها و دزدای کوچولو که در حد چند 10 میلیارد تومان دزدی کردن برگزار کردن. همینجوری برای اینکه به افکار عمومی بگم بفرما، دادگاه برگزار کرد. این دادگاه 3 سال بعد از رسانه‌ای شدن دزدی برگزار شد.
اگر بانک مرکزی آن روز نظارت خودش رو خوب انجام میداد، نه امروز آقای هدایتی اینجا بود، نه قوه قضاییه 3 سال شبانه روزی با فشارها، با سختیها، با این همه ضابطین به سختی میافتاد.
تنها دستاورد این دادگاه همین بود، اینکه مردم فهمیدن این فسادها زیر نظر یا میشه گفت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی و دیگر دستگاه‌های نظارتی و سطوح بالای قدرت در نظام اسلامی رخ میده. برای همین وقتی دادستان میخواد تحقیق کنه، این همه مشکل به گفته خودش براش درست میشه تا از سطح مدیران فاسد بانک ها بالاتر نره.
ما در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و پرونده بانک سرمایه تا به امروز ادامه داره، پرونده ها هنوز قریب به 30 کارشناس رسمی دادگستری یا تفهیم اتهام شدن یا در آستانه تفهیم اتهامن و یا در آستانه کیفر خواستن. قدر شناسی میکنیم از کارشناسان خوب شما، ولی این رو میخوایم عرض بکنیم که در یک پرونده فعلا 30 تا کارشناس متخلف شناسایی شده.
یعنی همه کارشناسای رسمی دادگستری از دم متخلفن مگر اینکه عکسش ثابت شه. این در نظام اسلامی یک کارشناس سالم نادر و استثناء به حساب میآید.
این الگوی جذابی است، نشون میده این الگوی پرکششیست.
بله پرکششه برای دزدان مفخور و مدیران بیورزه باجگیر. خلاصه دست آخر در همین سال گذشته اسامی محکومین این دزدی بزرگ چند میلیارد دلاری اعلام شد مثلا، و اثری از آثار اون خانواده 31 نفری نبود، اصلا به روی خودشون هم نیوردن.
سخنگوی دستگاه قضا درباره رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی به صدور حکم محکومیت 7 متهم پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه اشاره کرد و گفت حسن شاملویی به 18 سال حبس جزای نقدی و رد مال، سید مهدی موسوی نژاد به 15 سال حبس و جزای نقدی و فرهاد تقوی، مرتضی کشاورز، سید اصغر رضایی مقدم، امیر سراج و علی زبردست هر کدام به 5-7 سال حبس جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.
که همه اینا و اونایی که بعداً اسمشون رو گفتن جزء مدیران فاسد بانک‌ها بودن. یه دونه‌شون هم از اون وام گیرندگان چند صد میلیون دلاری نبودن. و بدین ترتیب بعد از 6-7 سال بکش و واکش همین 20 دلار به فرهنگیان رسید. نه معلوم شد دقیقاً چه کسانی این دزدی بزرگ رو انجام دادن و نه معلوم شد چه بلایی سر اون چند میلیارد دلار پول فرهنگیان اومد.
و این باید در تاریخ ثبت بشه.
و اما هر چه در فهمت آید آن بود مفهومت. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان کوشا باشید. اگر تا الان از طرح هرم آزادی چیزی نشنیدین، حتما این هشتگ رو در فضای مجازی جستجو کنید و از محتوای اون خودتون و اطرافیانتون رو آگاه کنید. هفته گذشته به همراه دکتر طالبی نژاد و کارشناسان دیگه دو نشست توییتری در اسپیس برگزار کردیم. راهی برای به حقیقت پیوستن اراده ملی ایرانیان که مشارکت همه مردم ایران، همه ناراضیان از وضع موجود رو میطلبه. باج ندادن و مستقل بودن هزینه داره، حتی در غرب آزاد و مهد آزادی بیان که آمریکا باشه، مخصوصا در عرصه اثرگذاری روی افکار عمومی که خودتون این روزها میبینین چقدر دروغ از رسانه‌های بزرگ دنیا به خورد مردم داده میشه. در این فضا راستگویی و طرف مردم ایستادن جرمیست نابخشودنی. دروغگویان صاحب ثروت و رسانه از هر راهی سعی میکنن تا همین رسانه‌های کوچیک و اثرگذار رو تحت فشار قرار بدن یا راهشون رو تغییر بدن و با جریان اصلی رسانه همراهشون کنن یا کلن متوقفشون کنن. پس کمک رسانی به اپوزیت رو هم از یاد مبرید. تنها نقطه اتکای اپوزیت حمایت شماست. تا دیدار دیگه، شب و روزتون خوش و به امید آزادی در همین نزدیکی. بدرود.